يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور البالي يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با نام و یاد خدا عرض سلام خدمت همه شما بینندگان خوب و همراهان گرامی. برای تک تکتون آرزوی صحت و سلامت دارم. اجازه بدید من همین الان یه عذرخواهی بکنم بابت به هر حال این گرفتگی صدایی که پیش میاد و حالا یا حساسیت فصلی یا یه مقدار شاید آلودگی هوا، ولی پیشاپیش عذرخواهی میکنم. هم ابتدای برنامه پیش اومد، هم ممکنه در خلال برنامه پیش بیاد و شما بزرگواران قطعا به بزرگواری خودتون بر بنده خواهید بخشید. خیلی ممنون هستیم از اینکه امشب هم کنارمون هستید با برنامه قرآن و خانواده. میدونم دقیقاً همه اونهایی که همراه میشن با شبکه جهانی ولایت و به خصوص برنامه‌هایی که کمک میکنه در تربیت خودمون اول و بعد هم کمک میکنه در تربیت فرزندانمون و بهره گرفتن اطرافیانمون از برنامه‌های اینچنینی، کسانی مخاطبش میشن که دغدغه این تربیت دینی رو دارن، کسانی مخاطبش میشن که به هر حال دوست دارن سطح معنویت رو در زندگی خودشون و خانواده‌شون ارتقا بدن. و شما بینندگان بزرگوار هم که همراه شدید با این شبکه در بین همه شبکه‌هایی که در این دنیای بزرگ و پهناور وجود داره و همه برنامه‌های مختلف و به خصوص پرزرق و برقی که با اهداف خاص و ویژه‌ای هم طراحی میشه و تقدیمتون میشه، وقتی این شبکه رو انتخاب می‌کنید قطعاً دلتون میخواد زندگیتون روز به روز بهتر بشه. این بار مسئولیت همه کسانی رو که در شبکه‌های اینچنینی دارن فعالیت میکنن بیشتر میکنه و به خصوص بار مسئولیت ماهایی که در خدمتتون هستیم و داریم این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. قطعاً همراهی شما، نظر دادن‌های شما خیلی کارساز هست در طراحی بهتر برنامه‌هایی که میتونه مفید باشه براتون و اینکه راهگشا باشه اون نقاط کوری که هر کدوم از ماها در زندگیمون داریم، که چطور میتونیم زندگیمون رو ارتقا بدیم در این فرصت محدودی که ما چند صباحی در این دنیا هستیم و باید یه چیزایی رو بکاریم که فردای قیامت برداشت بکنیم. اون کاشته‌های ما باید چی باشه که بتونیم بهره برداری بهتری بکنیم؟ قطعاً قرآن کتاب خدا در دستان همه ما هست و اون چیزی که در آیاتش وجود داره، اگر فقط بخوایم به ظاهر اکتفا بکنیم، همه ما داریم میخونیم، ترجمه های مختلف و گوناگون وجود داره، تفاسیر هم در کنارش هستن، اما برنامه های دیگه هم هستن که کمک میکنن که ما بهتر اون مفاهیم رو بتونیم در زندگیمون پیاده بکنیم. هدف و رسالت برنامه قرآن و خانواده همین هست، بهره برداری بهتر از آیات قرآن برای زندگی بهترمون و انشاءالله سعادتمند شدنمون در دنیا و آخرت. 3012-03 سامانه پیام کوتاهمون هست، از همین لحظه در اختیار شماست. 2098-930-876-8004 همراه ارتباطی ما با شما در فضاهای مجازی است و شبکه‌های اجتماعی. اگر پیرامون مباحث قرآنی هر سوالی داشتید ممنون میشم برای ما ارسال بکنید، حتی اگر امروز هم مرتبط با بحثمون نباشه ما از اونها استفاده میکنیم در برنامه‌های آتی و آیندهمون و به هر حال میدونیم که این دغدغه خاطر شما هم باید در برنامه‌های بعدی پاسخ‌دهی بهش انجام بشه. اما اگر هم سوالتون مرتبط با بحث امروز باشه که تا دقایق دیگه ان شاء الله در جریان بحث امروز هم قرار خواهیم گرفت، هر چقدر فرصت بشه از اونها استفاده میکنم بنده که در خلال صحبت هامون بتونیم پاسخ سوالاتتون رو هم بدیم. اما کارشناس خوبم که امشب هم در خدمتشون هستیم، سرکار خانم دکتر فخر روحانی استاد حوزه و دانشگاه که جزو گروه کارشناسانی هستن که ان شاء الله در این برنامه قرار هست در خدمتشون باشیم. استاد عرض سلام خدمت شما، خیلی خوش اومدید، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خانم واقفی عزیز خدمت شما و همکارانتون تو شبکه ولایت و عرض سلام ویژه دارم خدمت بینندگان محترم و صمیمی شبکه ولایت. امیدوارم فرصتی که خدا در اختیار من قرار داده به بهترین وجه استفاده کنم و بتونیم پاسخگوی نیازهای تربیتی خانواده‌های محترم باشیم.
ان شاء الله که همینطور است استاد. خب استاد، ما تمام تلاشمون در این برنامه همون به هر حال ارتقای سطح معنوی در خانواده‌هامون هست که داریم یاری میگیریم از قرآن کریم و پیادش بکنیم در زندگیمون. بهانه خوبی هم ماه مبارک رمضان به ما داده بود که ما نزدیکتر شده بودیم به آیات قرآن. ان شاء الله امروز با چه بحثی، امشب در حقیقت با چه بحثی باید در خدمتتون باشیم؟
خدمتتون عرض کنم که از جایی که ماه شوال ماه شهادت امام صادق علیه السلام هست و پر رنگ ترین مناسبتی که توی این ماه وجود داره، 25 ماه شوال شهادت امام صادق علیه السلام هست، ما رو واجد مذهب جعفری میدونن. مذهب جعفری یعنی ما شالوده فقهمون رو از روایات امام صادق علیه السلام گرفتیم، غالب معارف دینمون رو از روایات امام صادق علیه السلام گرفتیم. امام صادق علیه السلام در لحظه های آخر حیاتشون، در حالی که بیهوش می شدن و بیهوش می آمدن، وقتی چشم گشودن و فرمودن همه نزدیکان من رو جمع کنید، این بار که امام چشم گشوده بودن، همه کسانی که نسبت داشتن، منسوب بودن به امام صادق علیه السلام، اطراف بستر اون حضرت نشسته بودن. اطرافیا فکر میکردن امام صادق علیه السلام مثل هر کس دیگه‌ای که بخواد از دنیا بره وصیت میکنه، احتمالاً راجع به اموالشون میخوان وصیت کنه.
بله.
اما امام چشم گشودن و فرمودن که لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلات، شفاعت ما به کسی که نماز رو سبک بشماره نمیرسه. نه به این معنا که ما شفاعت نمی کنیم، نه، شفاعتمون نمیرسه. یعنی اگر هر وسیله یک کارایی داشته باشه، شما فکر کنید که ما چند مدل قیچی داریم، قیچی باغبونی، قیچی آرایشگری، قیچی خیاطی، نمیدونم قیچی کار دستی بچه ها، هر کدوم از اینها با توجه به نیاز و استفاده که ازش میشه، تیغش یه ویژگی خاصی داره. شما با قیچی که بچه ها باش کار دستی درست میکنن نمیتونین توی باغبونی ازش استفاده کنین. در واقع قیچی کار دستی اصلا توان بریدن تنه درخت رو نداره که توی باغبونی استفاده میشه. امام میفرماید شفاعت ما به کسی که نماز رو سبک میشماره نمیرسه، یعنی اصلا کارایی نداره، یعنی اصلا به درد این موضوع نمیخوره. نه اینکه ما محبمون رو شفاعت نمی کنیم، چرا میکنیم؟
اما این شفاعت شاید به درد قسمت کارهای دیگه بخوره. بله، حالا اون چیزای دیگه، حالا گناهان دیگه که کرده با این شفاعت کاهش پیدا کنه، ولی اینو نمیتونیم کاریش بکنیم.
وقتی امام تعمدن بستگانشون رو هم جمع کردن. چرا بستگان رو؟ چون شاید افرادی که دور هستن به امام امیدشون به شفاعت کمتر باشه، ولی بستگانشون و به خصوص اطرافیا میگه آ شما که نسبت دارید با امام صادق، شما که از منسوبین این خانواده هستید. راستش فکر کردم که ما توی ماه شوال به خاطر اینکه ادای دین کنیم به امام صادق علیه السلام، به یکی از معضلات تربیت که بحث نماز هست بپردازیم. مادرای ما توی خانه ها برخلاف سایر مشاغل که حتی فردی که 30 سال در خدمت یه مؤسسه ای هست و کار میکنه، باز هم آموزش های ضمن خدمت میبینه، مادرهای ما تو مسیر سخت و سنگلاخی تربیت، به خصوص تو دوره امروز که خیلی هم دشوارتر شده تربیت، هیچ آموزش ضمن خدمتی برای تربیت نمیبینم، و مخصوصا بخش تربیت معنوی. یعنی حالا شاید شما تو خصوص آشپزی و تمیزکاری خونه و لکه برداری و غیره آموزش هایی تو اطرافتون مشاهده کنین، اما آموزش های تربیت معنوی، یعنی من چگونه فرزندم رو به نماز دعوت کنم، چگونه پایبندی اعضای خانواده به نماز رو ارتقا بدم، کمتر دیده میشه. لذا تصمیم گرفتم اگر خدا بهمون توفیق بده، این هفته هایی که تا پایان ماه شوال داریم، هر قدر که دوستان و مخاطبینمون مطالبه کنن بحث رو، انشاءالله راجع به معضلات تربیتی بحث نماز با دوستان صحبت کنیم. انشاءالله.
شاید اینکه بفرمایید مادرانمون کمتر به هر حال تو این آموزش ها قرار گرفتن، شاید یه بخشیش هم قفلت خود ما مادران هست و البته پدران، که فکر میکنیم که این مباحث معنوی و تربیتی رو باید بسپاریم به نهادهای آموزشی، در حالی که پایه و اساسش باید در خانه گذاشته بشه. نهادهای آموزشی یک کار دوره آموزشی رو 9 ماهه 1 ساله برگزار میکنن، یک آزمونی میگیرن، ولی این آزمون ها برای مباحث تربیتی که باید نهادی نمیشه واقعا پاسخگو نیست. باید از قبل ما اینها رو خودمون به هر حال اون سنگ بناش رو در خانه گذاشته باشیم. استاد یه سوالی پیش میاد، من دارم میخواد این حالا تا همین به هر روایتی که شما از آقای امام صادق علیه السلام هم فرمودید، سوالات خیلی زیادی وجود داره، یعنی برای ذهن خود من که ممکنه بینندگانمون همین سوالات داشته باشن، من اجازه بدید در قسمت‌های بعدی در مورد صحبت بکنم، یه مقدار بازتر بکنید برامون مباحث رو که حضرت فرمودن و از وصایای آخر حضرت. خب این نشون میده که خب نماز خیلی مهمه. شما هم اشاره فرمودید که در بحث تربیت ما باید به هر حال این نکته رو ازش غافل نشیم. چرا واقعا نماز انقدر در بحث تربیتی مهم؟ ببینید ما فروع دینمون فروع دهخانه‌ای داریم. ما اولش هم همین نماز رو داریم. خیلی ها هستن حالا روزه هم میگیرن ولی نماز رو یه مقدار سرسری میگیرن.
درسته.
چرا واقعا ما برای نماز انقدر نقش تربیتی قائل هستیم؟
درسته. حقیقت اینه که عجیب این که میان شرایع ادیان متفاوتی که خداوند از آسمان برای بشر آورده، از زمان حضرت آدم تا تا زمان وجود مقدس نبی اکرم نماز از عبادت‌های مشترکه، یعنی از حضرت زمان حضرت آدم نماز تشریع شده، منتها شکلش متفاوته. یعنی یک عبادتی به این شکل که اسمش صلات هست در زمان همه انبیا وجود داشته. لذا شما میبینی قرآن راجع به اقامه نماز در مثل شریعت همه انبیا صحبت میکنه، از حضرت آدم همطور که اشاره کردیم تا سایر انبیا، که امام صادق علیه السلام در رابطه با مسجد کوفه، اگر دوستان مشرف شده باشن میدونن مسجد کوفه مقام انبیا بله. متفاوتی حضور اونجا هست. امام صادق علیه السلام میفرمان حضرت ادریس در مسجد کوفه نماز میخوند، معلوم میشه در اون زمان هم نماز بوده. در زمان حضرت عیسی علیه السلام شما میشنوید که قرآن نقل میکنه که همین که حضرت عیسی متولد شد، اینکه حضرت در گهواره سخن گفت، اشاره میکنه و برم به والدتی، خداوند برو آورده تا به مادرم نیکی کنم، بعد اونجا توصیه میکنه خداوند از من خواسته که نماز رو به پا بدارم. حضرت ابراهیم علیه السلام که خداوند در رابطه با او و فرزندش اسماعیل میفرماید ولقد عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل، ما از حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل عهد گرفتیم، ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، که خانه من رو برای رکوع کنندگان، طواف کنندگان، اونهایی که اهل اعتکاف هستن پاک کنم. یعنی خداوند حضرت ابراهیم که پیامبر اولوالعزم هست، او رو خادم مسجد خودش و خادم نمازگزاران مسجد الحرام قرار میده. در رابطه با حضرت زکریای پیغمبر قرآن نقل میکنه که حضرت زکریا خواهشی رو از خدا داشت، خداوند به او فرزند عنایت نمیکرد، لذا وقتی از خدا خواست که خدا به او فرزند عنایت کنه میفرماید فنادت هول ملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک به یحیی مصدقا. وقتی حضرت زکریا در محراب مشغول نماز بود، فرشته ها براش این خبر رو آوردن که خداوند تو رو به وجود حضرت یحیی مژده و بشارت میده. مفسرین میگن چرا در نماز، چرا فرشته ها نگذاشتن نماز حضرت زکریا به پایان برسه بعد این مطلب رو بگن؟ در پاسخ گفته میشه بهترین حالت انسان و بنده در پیشگاه خدا حالت نماز، لذا فرشته ها ترجیح دادن تو نزدیکترین حالت این پیامبر اولوالعزم به خدا این پیام رو به او ابلاغ کنن. اما با همه این توصیفات که عرض کردیم، که دامنه این بحث خیلی گسترده است و من نمیخوام خیلی به ذکر مصداقها اشاره کنم، خیلی بیمهری میشه این روزها در حق نماز. همونطور که شما اشاره کردین، حتی هستن بندگانی که حاضرن روزه بگیرن.
سختی یه روز گرسنگی و تشنگی تو تابستون رو هم قبول میکنن، ولی یه چند دقیقه نماز خوندن سخته براشون. باشگاه ورزشی هم میرن تمرینات سخت خودشون میدن. این قضیه چیه واقعا؟
ساعت‌ها با یه دوست صحبت میکنه پشت تلفن،
ولی صحبت کردن سخته. ورزشای سنگین میکنه، این چند دقیقه ایستادن و رکوع و سجده کردن سخته.
چرا سخته؟
چرا واقعا؟
قرآن از این مسئله خبر داده، میفرماد انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. امر به نماز امر سختیه، امر دشواریه، جز برای قلب‌های خاشع. نکنید این که امر انها لکبیرتون، نماز سنگین است، دشوار است، این دو وجه داره. هم برای اقامه کننده دشواره، لذا شما وقتی کارهای متعددی توی یک روز داری، میخوای مهمان داری، میخوای غذا، میخوام مثالی بزنم که برای خانم‌های خانه‌دار مخاطبم، بله، میخوای غذا درست کنیم، بعد فرض کنید فرزندت هم از مدرسه اومده، میخوای تو تکالیف درسی بهش کمک کنی، مهمان هم داره از راه میرسه و حالا چیزای مختلف، و نماز هم نخوندی، دشوارترین و سنگینترین بخش تکالیفت نمازه. چرا؟ یعنی هم تو بخش فردیش دشواره، هم تو بخش تربیتیش. مادرای ما به خصوص وقتی بچه هاشون به سنین بلوغ و تکلیف پا میگذارن، یکی از معضلاتشون بحث امر تربیت به نماز هست، که تربیت معنوی انصافا دشواره و قرآن هم پرده برداشته، نهال کبیرتون الا علی الخاشعین. مگر قلب خاشع باشه؟ قلب خاشع کجا پیدا میشه؟ قلب خاشع قلب امام حسین علیه السلام که شب عاشورا مهلت میخواد،
بله،
میفرماد انی احب الصلات. قلب خاشع قلبی مثل حضرت زینب کبرا سلام الله علیها هست که شب 11 محرم با وجود اون مصائب میخواد نماز. بله، و اصلا اون شب رو شب عاشورا رو اصحاب به نماز می ایستن. نگاه کنید نماز یه عبادتیه که یه عده‌ای او رو با جان و دل پیش می کشن و یه عده‌ای با تمام وجود او رو پس می زنن. یک قلبهای طالب او هستند. لذا خدا تو سوره مدثر به پیامبر اکرم می‌فرماید که حالا که به نبوت مبعوث شدی باید بیشتر شب رو به نماز و اقامت قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه. بعد می‌فرماید ان لک فی النهار صبحا طویلا. چرا خدایا الان چه ربطی داره؟ من رسالتم در رابطه با مردمه، نماز خوندن نیمه شب من چه ارتباطی داره؟ میفرماد ان لک فی النهار صبحا طویلا. آخه تو قراره توی روز شناگر دریای مشکلات باشی. یعنی هر قدر مسئولیت من، چه مسئولیت فردی، چه مسئولیت خانوادگی، چه مسئولیت اجتماعی من سنگین تر میشه، باید اهتمامم نسبت به نماز بیشتر بشه. از اون طرف گفتیم عده اون رو پس میزنن. چگونه؟ بسیاری از افراد رو شما میبینید به همونطور که اشاره کردید حاضرن عبادت‌های سنگین‌تری رو انجام بدن، اما در رابطه با این عبادت به خصوص احساس میکنن که خیلی امر دشواره و سنگینه. بله دشواره، چون قلب خاشع نیست، چون قلب برای این ارتباط هنوز پنجرش رو به روی خدا باز نکرده. لذا در رابطه با این آماده سازی برای این بستر سازی برای عبادت و مناجات و ایجاد ارتباط با خدا، انشالله قصد داریم بیشتر با دوستانمون صحبت کنیم.
این نکته که شما میفرمایید که قلب حاضر نیست، من اینو به چشم دیدم.
بله.
موردی رو دیدم، حالا به هر حال نه قرار هست اسمی بیاریم نه به هر حال موشکافی کنیم باز بکنیم چه کسی، ولی من دیدم فردی رو که بعد از دست دادن یه عزیزی،
بله،
زمانی که موقع تدفین اون فرد بود و کنار قبر عزیزش قرار گرفته بود و خیلی حالش منقلب بود، بعد از اون تا مدت ها به شدت پایبند نماز بود، سر موقع میخوند با یه حالت روحی خیلی خاص و خوبی که حتی اطرافیانش صحبت که میشد میگفتن که چقدر این منقلب شده، چقدر عوض شده، ولی بعد از یه مدت دوباره فراموش کرد، دوباره همون حالت سرسری و گذرا، در حالی که حالا مثلا شاید همون دقیقا روزه گرفتن باشه،
درسته،
اون برپا باشه، اون بجا باشه، در این حالی که به تجربه یقینا همه ما دیدیم، همون مثالی که شما زدید، یعنی اگه ما مهمان داشته باشیم، تکالیف بچه‌مون بوده، خودمون مشغله کاریمون، هزار کار دیگه، نمازمون هم بوده مونده باشه، تا نمازو نخونی فکرمون آزاد نمیشه. وقتی هم نمازو میخونیم خود به خود انگار هم وقتمون برکت میگیره، طولانی تر میشه، هم انگار همه کارا خود به خود هموار میشه، تکلیف بچه‌مون به موقع تموم میشه، مهمانمون سر موقع میاد، غذا پذیرایی، همه چیز حاضر آماده است. یعنی ما تاثیر ظاهریش هم داریم میبینیم، ولی بازم بعضی فرار میکنن. بعد یه نکته دیگه ای هم شما اشاره فرمودید که بچه هامون، اینو من واقعا باز هم به عینه دیدم. الان من خودم یه فرزند کوچیک دارم، بچه ها الگو پذیری میکنن. الان زمانی که من نمیستم برای نماز خوندن، ایشون هم سریع چادرشو سر میکنه، دقیقا حالا اون سوره هایی که یاد گرفته، شاید سایر اذکار رو بلد نباشه، ولی کنار من نیست، دغدغه داره که مثلا اصطلاحی من گفتم نماز نباید قضا بشه اون اتفاق نیفته. چی میشه که حالا ممکنه این بچه یا خیلی خانواده های دیگه اینو تایید کنه، بچه ما بزرگتر که میشه به سن تکلیف که میرسه انگار فرار داره میکنه، مگه این بچه قبلا علاقه پیدا نکرده؟
درسته.
چرا حالا داره فرار میکنه؟ چرا هی بعد بهش بگیم نماز تو خوندی؟ تکرار کنیم، بعد اون حالا یا بگه خوندم، یه دفعه شاید این ذهنیت رو والدین داشته باشن با یه حالتی که چقدر هی میگی نماز.
درسته.
من عذرخواهی میکنم از بینندگانمون اینی که میگم، چون واقعا مشکلیه که خیلی از والدین دارن که فرار کردن فرزندانشون از نماز خوندن و برخوردهایی که سر این قضیه حتی گاهی پیش میاد. درسته.
بله، ما تو رده های مختلف سنی برخوردهای متفاوتی از یک فرزند میبینیم، نه فرزندهای متعدد. بله. یه فرزند واحد معمولا تو سنوات اولیه بچه‌ها همه آموخته هاشون از راه تقلیده، لذا اگه ببینم پدر وضو میگیره، مادر وضو میگیره، به نماز میسته، اونها هم تقلید میکنن. اتفاقا پدر و مادرهای مقید خیلی هم خوشحال میشن، خیلی ذوق میکنن که بچه‌م خیلی آدم مؤمنی
هست، علاقمند به نماز،
در حالی که چون آموخته هاش تقلیدیه، اون موقع اقتضای سنش این هست. خب وقتی به سن تکلیف میرسه، حالا دختر خانم تو 9 سال، آقا پسر توی 14-15 سال، وقتی به سن تکلیف میرسه، حالا باید اون چه که آموخته رو به عنوان یک تکلیف، به عنوان یک دستور بهش عمل کنه. اینجا دو حالت به وجود میان، گاهی وقت ها بچه ها باز بر اثر همون آموخته های تقلیدیشون پایبند هستن، اما اتفاقی که به صورت غالب میفته اینه بچه ها تو سنین بلوغ و نوجوانی میخوان آموخته های گذشتهشون رو روی یک پایه منطقی بگذارن. الان باید پدر و مادر بتونن توی اون رده سنی همون تقلید کفایت میکرد تو آموزش، اما وقتی بچه به سن بلوغ پا میگذاره پدر و مادر باید بتونن به لحاظ منطقی به زبان امروز از این عبادت دفاع کنن،
جواب بدن بهش بله. چرا نماز.
و معمولا ما تو این قسمت حتی تو مدارسمون هم دچار خلع هستیم، لذا شما میبینیم
من برای خودمون هم دچار همینجوری
دقیقاً،
چه برسه به توضیح دادن برای یک ذهن پرسشگر و کنجکاو یه نوجوان.
حتی من میخوام بگم دوستان ما کارشناسای بزرگواری که هستن، مطلع هم هستن، حتی روحانی اونی که بسیار هم مطلع هستن، بلد نیستن ترجمه کنن به زبان نوجوان. اینم یه معضله برای ما. گاهی وقتا ما یک واقعیتی رو میدونیم اما برگردانش به زبان کودک برامون خیلی دشواره. لذا پدر و مادرها باید خودشون رو تو سنین بلوغ بچه‌ها آماده کنن که راجب فلسفه نماز به زبان کودک، راجب ضرورت نماز، راجب نیاز ما به نماز به زبان کودک بتونن با او صحبت کنن و فقط به امر و نهی خشک و خالی اکتفا نکنن. این بله امر و نهی های خشک و خالی خیلی زود خسته کننده میشه برای بچه ها، اما اگر این بر اساس یک نگاه منطقی بنیان گذاشته بشه بچه ها احساس خستگی و دلزدگی نمی کنن. که حالا راجع به اینکه چه راهکارهایی در پیش بگیریم که بچه‌ها تو سنین نوجوانی رغبتشون به نماز بیشتر بشه، انشالله با دوستان بیشتر سخن خواهیم گفت.
انشالله. استاد اگه موافق هستید ما یه بخش کوتاه رو ببینیم، به اتفاق بینندگانمون برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. بحث نماز یکی از اون مباحثی است که هم بینندگانمون سوال در این زمینه زیاد دارن، هم به هر حال واقعا یه بحث مفید هست که باید در موردش بیشتر گفتگو بکنیم. یه سر به اتاق فرمان بزنیم، بخش کوتاهی رو ببینیم و برگردیم.
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
خب در خدمت شما هستیم با برنامه قرآن و خانواده، کاری از شبکه جهانی ولایت و به اتفاق استاد بزرگوارمون سرکار خانم دکتر فخر روحانی داریم امشب در مورد تأثیر و نقش تربیتی نماز صحبت میکنیم. اون چیزی که هم بر ما واجبه هم بر حال هر کسی که به سن تکلیف میرسه این نماز رو باید بر حال بخونه. حالا نمازهای دیگه‌ای که مستحبی هستن و خیلی ها هم اتفاقا بهش پایبند هستن و نمازهایی که در بعضی از به حال روزهای سال، ایام سال، در بعضی از ماها تاکید میشه، فعلا کاری با اونها نداریم. ما با همون نمازی که واجب هست بر هممون فعلا داریم کار میکنیم، چون صحبت میکنیم، چون به حال اگه این قسمت قضیه حل بشه، این چراییش برای خیلی از ماها حل بشه، خود به خود تأثیراتی که سایر نمازها هم میتونه بر ما داشته باشه برای ما حل میشه. دیگه دنبال این نمیگردیم که یعنی چی شب فلان این نمازو بخون. میدونیم که به حال در هر کدوم از اینها یه دلایلی وجود داره. استاد فخر روحانی، ما بحثمون رسید به این که همه ماها هم این دوره نوجوانی رو گذروندیم. خیلی از ما شاید این دغدغه رو داشتیم، این تنش ها هم برای ما پیش اومده، خیلی هم نه. خدا رو شکر باید این تنش برخورد نکردن چون دوره سختی هست. ولی الان نوجوان دارن، الان یه وقت میبینن نوجوانشون نمازش خوب میخونه، یه وقتایی میبینن یه مقدار کاهلی میکنه.
درسته.
یه وقتایی به هر حال فکر میکنن شاید تاثیر دوستانش، امتحاناتش بوده، نمیدونم هر چیز دیگه. ولی این سوالم به هر حال برای والدین پیش میاد، من چیکارش بکنم که امتحان داشت یا نداشت، با دوستش میخواست مسافرت بره، گردش بره، اصلا خودمون سفر بودیم یا نبودیم، این دغدغه رو داشته باشه. والدین گاهی اوقات میگن ما رفتیم مسافرت، مثلا یه جای تفریحی هستیم، میگیم برای بچه بریم نمازمون هم بخونیم، میگه ای بابا اینجا هم که اومدیم باز میگید نماز، حالا بذار مثلا این تفریح هم بکنیم نیم ساعت دیگه، یه ساعت دیگه، دیر نمیشه. ما چطور این رغبت رو به وجود بیاریم که این تضادها، این برخوردها به حد اقل برسه، خود بچه راغب بشه به این قضیه؟
یکی از ابزارهایی که خیلی کمک میکنه استفاده از شاخصهای اون رده سنی هست که بچه توش قرار گرفته. معمولا این بیشتر این دلزدگی ها از زمان بلوغ و نوجوانی شروع میشه که بچه‌ها براشون حاشیه های زندگی مثل همین تفریحاتی که شما بهش اشاره کردید خیلی پررنگ میشه. الگوپذیری تقلیدیشون از والدین کم میشه، یعنی جنبه تقلیدی دیگه نداره زیاد. خب من چیکار کنم؟ بچه‌ها تو سنین نوجوانی اتفاقا بیشتر گرایش به جامعه همسالان دارن. جامعه همسالان اگر چیزی رو به نوجوان من تزریق کنه، دیگه لازم نیست من با دغدغه فراوان بخوام به لحاظ منطقی او رو براش جا بندازم. برای اینکه به مخاطبمون به صورت ملموس‌تری توضیح داده باشم این مثال رو میگم. خیلی وقتا تو سنین نوجوانی شما مشاهده میکنین که فرزندتون یه لباسی میپوشه، مدل موهاشو به گونه شانه میکنه، حالا منش حتی گفتگوش اون تکی کلامی استفاده میکنه که شما اصلا نمیپسندید. بهش میگید چرا این کارو میکنی یا چرا این لباس رو انتخاب میکنی تو خرید؟ میگه دوستام اینجوری دوست دارن،
موده
الان مد شده، همه اینجوری مثلا
دوره شما اینجوری نبود، دوره ما الان اینطوری مده، این لباس الان میپوشن همه.
خب از این ابزار به نفع معنویت در خانواده استفاده کنیم. چه جوری؟ بچه ها در سنینی که بیشتر تعلق به جامعه همسالان دارن و الگو پذیریشون از جامعه همسالان هست، نسبت به جامعه همسالانشون حساسیت نشون بدیم. یعنی بچه ها رو تو جمع‌های قرار بدیم که تو اون جمع‌ها تقویت بشن تو مسیرهای مثبت، توی انجام تکالیف دینی، مثلا کجا؟ مثلا مسجد، هیئت‌های مذهبی. تو هیئت‌های مذهبی نوجوانانی با همین رده سنی و حالا شاید هم بزرگتر الگو میشن برای بچه من، و دیگه اونجا لازم نیست من خیلی به بچه‌م بگم نماز بخون. اتفاقا از امر کلامی خشک و به اصطلاح خسته کننده من دیگه فراغت پیدا کنم. بچه‌ها تو سنین نوجوانی خیلی به انجام فعالیت‌های دست جمعی علاقه دارن، حضور تو جمع‌های اینجوری، یعنی مثلا اینکه حتی من خانومی رو دیده بودم میگفت که ما چند تا شوهرم و برادرانش خدا بهمون پسرای متعددی داده، تصمیم گرفتیم یه هیئت بزنیم شبای جمعه توی محله، بعد همین بچه‌ها خودشون خدمت می‌کنن تو هیئت و این چقدر فضای معنوی در براشون ایجاد کرد.
اینکه دارن کار دست جمعی انجام میدن با هم.
حضور بچه‌ها توی تشکل‌های معنوی، توی تشکل‌های مذهبی، ثبت نام بچه‌ها تو مدارسی که فضایی که تزریق میشه به بچه‌ها فضای معنوی هست.
نه استاد فرانین، عذر می‌خوام میون کلامتون وارد شدم. من این قسمت رو اجازه بدید یه مقدار باز بکنم، هم برای خودم شفاف‌تر شه هم برای بینندگان. یعنی وقتی ما می‌بینیم که بچه‌ی ما به هر حال به اقتضای سنش جذب گروه همسالانش داره میشه، ما گروه همسالانشو نکوبیم.
بله.
نگیم که این دوستای تو دیگه کی هستن، چرا با این آدم ها میگردی، چون به حال اون دنبال اون دوستاش خواهد رفت. نهایت امری که از ما پنهان میکنه با کی دارم نشست و برخاست میکنم دیگه. ولی کوششش که تغییر نمیکنه، فقط به قول روانشناسا روش به ما باز میشه، بدتر میشه. ما بیاییم به گروه همسالان مناسب کنارش قرار بدیم. آره همین کار باید بکنیم، هدایتش کنیم به این گروه. تو این گروه حالا از این گروه همسالان هم تاثیرات تربیتی مثبت رو بگیره. همین کارو بعد انجام بدیم.
بله. علاوه بر این ایجاد خاطرات مثبت از فضاهای معنوی تو بچه‌ها، یعنی برنامه‌ریزی ویژه‌ای داشته باشیم برای اینکه توی یک تایم‌های مشخصی بچه‌ها تجربه و خاطرات مثبت معنوی داشته باشن. مثلا شما سفر زیارتی ائمه معصومین وقتی میرید و به خصوص توی این سفرها به حاشیه سفر خیلی توجه داشته باشیم. حاشیه یعنی بچه‌ها رو تو ساعت‌های طولانی توی حرم نگه نمی‌داریم، توی مسجد نگه
می‌داریم. از اون فضا
مثلا فرض کنید بچه‌ها بریم یه زیارتی بکنیم، بعد می‌خوایم بریم مثلا ساندویچ بخوریم، یا می‌خوایم مثلا فلان چه می‌دونم مرکز خریدی که نزدیک این فضا هست بریم ببینیم. ایجاد خاطرات خوشایند برای بچه‌ها در کنار خاطرات خوشایند دینی، بعد این به صورت منظم تو زندگی و خانواده تکرار بشه، یعنی برنامه‌ای داشته باشن. بچه می‌دونه که مثلا عصر پنجشنبه ما حتما تو فلان هیئت حضور پیدا می‌کنیم. جالب این که همه کسایی که به این دستورالعمل عمل کردن اینو میدونن، بعد از مدتی دیگه اون خاطره خوشایند بند تفریحی کنارش حاشیهش حذف میشه و خود به خود بخش ثابت معنوی ماندگار میشه. یعنی بچه‌ها خودشون میگن دیگه نمیخواد ساندویچ،
چون نیاز فطریشه، خود به خود اون پررنگ میشه.
درسته. ضمن اینکه همین حضورهای مکرر بهش کمک میکنه تو جامعه همسالانش الگوهای مثبت خودش رو پیدا کنه. لذا من اکیداً از خانواده‌ها میخوام از امر خشک و خالی پرهیز کنن. خیلی وقت‌ها مادرها به جای اینکه به فرزندشون بگن پاشو نماز بخون، چرا انقدر نمازتو به تأخیر میاندازی، کافیه مادر با خاله وقتی داره صحبت میکنه و این بچه مشغول بازیشه، مشغول تکالیف درسیشه، مادر با خاله راجع به خانم الف یا آقای بی که این بچه اصلا نمیشناسه،
شاید اصلا فرضی باشه،
بله، راجع به او صحبت میکنه که از وقتی که رو آورده به معنویات چقدر زندگیش رونق گرفته، چقدر پیشرفت کرده، چقدر فضای اخلاقیش عوض شده، چقدر زندگیش. یعنی گاهی وقتها گفتگوی غیر مستقیم به خصوص با نوجوان اثرش بسیار بسیار بیشتر از این هست که شما به صورت مستقیم او رو مخاطب قرار بدید، به صورت خشک، به صورت برخورد تحکم‌آمیز و به خصوص تحقیرآمیز. گاهی وقتا تو بعض خانواده ها امر به نماز جنبه تحقیرآمیز هم داره، معمولا اینا اثر منفی میگذاره. حتی اگه بچه از ترس پدر یا مادر بلند شه نماز صبح رو اقامه کنه، اما در نهایت ما اون چیزی که ما از فرزندمون در خصوص نماز میخواییم این که در هر موقعیتی قرار گرفت پایبند باشه، اصلا نگاهش به نماز عوض بشه. اقم صلاته لذکری، نماز رو برای برپایی یاد من بخون. گاهی وقتا نماز یک صورت خشک و بی‌محتواست، یه به اصطلاح عملیات جسمیه که هیچ اثر معنوی و روحی هم درش وجود نداره. گاهی وقتا ما اهمیتمون نسبت به ظواهر نماز، این که صاد رو اینجوری تلفظ کن، تا رو اونجوری تلفظ کن، بیش از اون چیزیست که ما باید فرزن آره بهش بگیم که تو داری چی میگی، تو تشهد نمازت به پیغمبر داری سلام میدی، با خوندن دو رکعت نماز در زمره صالحان قرار میگی، میگی السلام علینا و علی عباد الله صالحین، تو دو رکعت نماز خوندی، رفتی جزء صف انسانهای صالح، ببین کجا قرار گرفتی. ما کمتر با روح و محتوای نماز با بچه‌ها ارتباط میگیریم، بیشتر امر خشک و خالی و تقید به ظواهر احکام، و اینا معمولا برای نوجوان زدگی میاره.
معمولا خیلی از ماها، یعنی شاید بشه بگم بخش عمده از افراد وقتی توی جایگاه اجبار قرار میگیرن سرباز میزنن، بله، اگه ندونن چرا ولی مجبورن این کارو بکنن که به قول شما امر سختی هم هست، میگه خب چرا این کارو بکنم، حالا الان به هر حال توی سنی پدر مادر دارن زور بهم میگن، فردا اگر مثلا دانشجو شدم، خوابگاه بودم، دیگه پدر مادر بالا سرم نیست، سرباز شدم، پادگان بودم، دیگه پدر مادر که بالا سرم نیست، اصلا متأهل شدم تو خونه زندگی خودم، دیگه به خودم مربوط میشه. اینجاست که دیگه دارم فرار میکنم. استاد چند تا نکته تو فرمایشات حضرت عالی بود، من برای خودم به هر حال دوست دارم این بیشتر باز بشه، شاید بینندگانمون هم این مسئله رو بیشتر مایل باشه. این روش‌های ترغیب رو همینجاها نگه داریم، نکته مونده یا اینکه اگر نکته مونده من نگه دارم بعدش این سوال رو بپرسم. یه مسئله که وجود داره، شما فرمودید که ما مثلا همین آیات رو داریم که نماز رو اپا کنید برای ذکر من، یاد خدا بکنید. خب خیلی هم برمیگرم میگن که اگه نماز میخواییم بخونیم برای اینکه یاد خدا باشیم،
درسته،
هم داره و سوره داره و یه سری اذکار داره، بله، دیگه خب این ذکرها رو حالا ما هر جوری دلمون خواست میگیم، یاد خدا هم هستیم، اصلا بیشتر هم میگیم،
درسته،
اینکه ما میخواییم مثلا در نماز بیایم سلام بدیم، خب نشسته به جای اینکه یه بار سلام بدیم به پیامبر 50 بار سلام میدیم، این یه واقعیتی هست، یعنی خود شما هم میدونید بینندگانمون، خیلی هم میگن خب اگه نماز مجموعه چند تا سوره هست و چند تا ذکر، من اینا رو همینجوری هم بگم کافیه دیگه،
درست،
چرا باید برم وضو بگیرم، چرا باید بایستم، اصلا این حرکاتی که باید حتما هر کدومشون ذکر خاصی داره،
درست،
اینا برای چی؟ نشسته من سوره میخونم 100 تا حمد میخونم، نشسته سوره میخونم 50 تا توحید میخونم،
درست،
نشسته مثلا حالا ذکر میگم، واقعا این ذکر گفتن با این نمازی که شما میفرمایید چه تفاوتی با هم دیگه داره؟
در واقع من سوال شما رو به زبان نوجوان امروزی برگردونم، نوجوان یا جوان امروزی میگه که من با این نمازی که شما دستورش رو به لحاظ احکام و فقهی میگید حال نمیکنم.
من
خب خودم با خدا حرف بزنم. خیلی وقت خودم
من اینجوری راحت ترم.
بله خودم با خدا صحبت میکنم احساس به خوشایندتری دارم تا وقتی تو قالب نماز
اصلا به جز نوجوان هامون ما واقعا تو بعضی از سنین بالاتر هم میبینیم کسانی که یه وقتی کاهل نماز هستن یا فرارین واقعا همین میگه بیا مشکل چیه مگه نمیگی نماز سوره است و چند تا ذکر بعد یاد خدا باشی. من یاد خدا هستم اصلا روزی من 500 تا مرتبه دارم ذکر فلان میگم بله. یاد خدا هستم دیگه
درسته. خب این که چرا کفایت از نماز نمیکنه؟ حقیقت اینه ما تو پاسخ این نوجوان ها یه مثال استفاده میکنیم. من همجا بگم پدر و مادرها همونطور که گفتیم تو سنین بلوغ باید خیلی مجهز باشن به اینکه به لحاظ منطقی بتونن راجع به فلسفه نماز صحبت کنن، لذا این پاسخ ها رو اگر مناسب میبینن تو خاطرشون تو ذهنشون نگه دارن، با جوان و نوجوانشون اینطوری ارتباط بگیرن. ما به جوان و نوجوان میگیم که شما میخوای برای دوستت هدیه تهیه کنی، فرض کنید دوستت از رنگ زرد خوشش میاد، شما خیلی از رنگ آبی خوشت میاد، شما اگه بخوای برای دوستت هدیه تهیه کنی رنگ آبی براش میگیری یا رنگ زرد؟
زرد رو میگیریم که اون بپسنده،
اون دوست داره،
چون برای اون میخوای
بگیری. احسن به شما. خب خدایی که شما میخوای در خونش بری و ازش تشکر کنی گفته من این مدلی تشکر رو میپسندم. خب شما به مدلی که خودت میپسندی عمل میکنی یا طوری که او میپسنده؟ من تو پرانتز بگم تو قسمت قبل ما خدمت خانواده های عزیز عرض کردیم که ما توی ارتباط با نوجوان و جوانمون دو تا مشکل داریم. یکی برگردان سخن به زبان نوجوان، گاهی وقتا ما بلد نیستیم به زبان نوجوان حرف بزنیم، گاهی وقتا اصلش رو هر نمیتونیم پاسخ بدیم. من کوشش کردم توی این پاسخ سوال شما به گونه پاسخ بدم که نوجوان بفهمه و بپسنده. سوال این بود که آیا من میتونم هر جور خودم دوست دارم با خدا ارتباط برقرار کنم
یا حتما همین چارچوبی که تعیین
بله.
شده؟
گفتیم که شما وقتی میخوای برای دوستت هدیه بخری سلیقه خودت رو مراعات میکنی یا سلیقه دوست تو؟ میگه خب سلیقه دوستم و چون میخوام برای اون بخرم. خب خدایی که میخوای بری در خونش ابراز صمیمیت کنی، اظهار انس کنی با او گفته من این مدل ارتباط رو میپسندم. حالا چی میگی؟ حالا نگاه میکنی ببینی دل خودت چی میگه؟ نه، سعی کن اون احساس دلت رو، اون ارتباطی که دلت میخواد با خدا برقرار کنه توی همین قالبی قرار بدی که خدا میپسنده، چنان که اولیای خدا این کار رو انجام دادن و با نردبان نماز به آسمان راه پیدا کردن.
پس به هر حال ما باید با همون زبان خودش باهاش صحبت بکنیم تا بتونیم مسئله رو حل بکنیم. بذار یه مسئله دیگه وجود داره. شما با فرمایشتون یه اشاره فرمودید که مثلا ما اگه خواستیم یه مثالی براش بزنیم بگیم فلان آدم ببین از وقتی که عذرخواهی میکنم نماز داره میخونه زندگی شاید فرق کرده. ما داریم افرادی که بی‌تعارف بگیم، ما نمیخوایم نقش نماز رو که کمرنگ بکنیم، ولی افرادی که نماز میخونن کار خلاف دیگه هم کنارش انجام میدن، اصلا همه هم میدونن دیگه داره. یعنی کار پنهانی هم نیست که بگیم که خب ما که ندیدیم
بله.
حالا دیگری هم اگه گفتیم ما که ندیدیم نمیتونیم بگیم. بعد همون نوجوان یا حتی همون فردی که شاید خیلی تقید به نماز داره این سوال براش پیش میاد، میگید اثر بازدارندگی نماز کوپ است، چی شد؟ چرا این آدم که نماز میخونه چرا مثلا داره کم میذاره تو فروشش
درست.
چرا داره مثلا نزول میده نزول میگیره
درست.
این آدم چرا داره دروغ میگه؟ چرا آبرو برد؟ خب این چی میشه واقعا؟
قرآن در آیه 45 سوره عنکبوت میفرماید ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، میفرماید که نماز انسان رو از فحشا و منکرات باز میداره، در حالی که همونطور که شما میفرمایید ما در میان نماز جامعه نمازگزارمون آدمای فراوانی و سراغ داریم که متاسفانه هم تقید به نماز دارن هم اهل فحشا و منکر هستن. پس چی میشه تکلیف این آیه از قرآن؟ من باز دوباره سعی میکنم با زبان نوجوان پاسخ بدم به سوال، که در واقع انگار مادری میخواد پاسخ فرزند نوجوانش رو بده. تو من از تمام متخصصین تغذیه شنیدم که گفتن شیر خیلی کلسیم داره و کسی که شیر میخوره نیاز کلسیم بدنش تأمین میشه. میرم از مغازه شیر میخرم، میارم میذارم گوشه اتاق، 3 روز بعد شیر رو میخورم، نه تنها نیاز بدن من به کلسیم تأمین نمیشه بلکه دچار مسمومیت هم میشم. مشکل چیه؟ متخصصین تغذیه دروغ گفتن؟ شیر حاوی کلسیم نیست؟
درست استفاده نشد؟
من درست استفاده نکردم. قرآن میفرماید کارکرد نماز، کارکرد این ابزار اینه که از فحشا و منکرات باز می‌داره. اگر کسی هم نماز می‌خونه هم اهل فحشا و منکرات، معلوم میشه که از نماز درست استفاده نمی‌کنه. بله این ابزار، این آچار به درد باز کردن این پیچ میخوره. اما اگه شما به جای اینکه ازش برای باز کردن پیچ استفاده کنی، او رو توی ملاج مخاطب فرو کردی، استفاده نادرستی ازش کردی. بله، نوجوان و جوان اتفاقا آمارها هم نشون میده که از عوامل مهم بازدارنده معنوی نوجوان و جوان اینه که افرادی رو، مصادیقی رو میبینن که اینا پایبندی به ظواهر شرع دارن، اما تو معاشرتاشون مشخصه که پایبندیشون پایبندی باطنی نیست. این مسئله خیلی صدمه زننده است و آمارها نشون میده بیشترین میزان گریز نوجوان ما از دین، گریز دین مدارانی هست که رفتارهای نادرستی دارن. این خیلی مهمه و یه تلنگر و یه هشدار برای من، شما، همه کسانی که در مسلک ایمانی زندگی میکنن، که رفتارهاشون مورد محک جامعه نوجوان و جوان قرار میگیره و باعث میشه اونها خدای نکرده در دینداریشون سست بشن. اما این رو به نوجوان و جوانمون بگیم، اگر کسی هم نماز میخونه، هم اثر تسکینی نماز، اثر بازدارندگی نماز، آثار دیگر نماز رو مثل آرامش بخشی و غیره رو نداره، نشان میده متاسفانه از این ابزار خوب استفاده نمی کنه. وگرنه قرآن به ما وعده داده که این ابزار این کارکردها رو داره و باید داشته باشه.
بسیار خب، من از شما اجازه بگیرم، از بینندگان خوبم اجازه بگیرم، ما یه سری به اتاق فرمان بعد بزنیم، یه بخش کوتاه رو ببینیم، به اتفاق هم دیگه برمیگردیم. ما هنوز سوالاتمون امشب پیرامون بحث نماز ادامه داره. فکر میکنم حداقل یکی دو هفته ما قرار هست در مورد بحث نماز صحبت بکنیم. خیلی بستگی داره به اینکه نظرات شما هم چی باشه و چه سوالاتی رو بخواید برای ما ارسال بکنیم که بتونیم از اونها هم استفاده کنیم. یه بخش رو ببینیم و برگردیم.
ربنا ربنا ربنا
خب، همچنان بیننده برنامه قرآن و خانواده هستید. بحث امشب ما در مورد نقش تربیتی نماز هست و به هر حال داریم استفاده میکنیم هم از سوالات خود شما بینندگانمون و همون چیزی که به هر حال باستابی که تو جامعه خودمون داریم میبینیم دیگه، اتفاقاتی که داره پیرامون اون میفته. 3012-03 سامانه پیام کوتاهمون هست، در اختیارتون هست. 2098-930-876-8004 هم راه ارتباطی ما با شما در فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است. از این طریق هم میتونید برای ما پیام هم ارسال بکنید. خیلی هم ممنونم از بینندگانی که برام پیام میفرستن. خواهر خوبمون خانم مریم از آلمان هم برام پیام فرستادن، گفتن سلام علیکم. تشکر میکنم از برنامه‌های خوب و آموزنده شبکه جهانی ولایت. از خداوند میخوام که همه دستاندرکاران این شبکه رو در پناه خودش حفظ بکنه. خیلی ممنون هستم سرکار خانم مریم، سپاسگزارم. ان شاءالله که همه مسلمین و مسلمات و مؤمنین و مؤمنات حفظ بشند از تمام اون چیزهایی که فتنه های آخرالزمان هست و فتنه های هر دوره‌ای که وجود داره، و انشاءالله که خدا کمکمون بکنه بتونیم زندگی خوبی داشته باشیم. خب استاد، چند تا سوال برای بنده پیش اومده و سوالی که بیننده بزرگوارمون هم برامون فرستادن. یکی از سوالاتی که خیلی بحث قبلی شما به هر حال برامون مطرح کرده، این راهکارهایی برای تاثیرگذار بودن نماز. ما گفتیم خیلی نماز میخونن، اما این نماز اونها رو از فحشا، از منکر، از کارهای خلاف شرع باز نداشته.
درسته.
و اتفاقا همینها هم هست، همین قش هستن که به طور خیلی فزایندهی تأثیر میذارن بر این دینگوریزی به خصوص نسل جوان.
درسته.
و این ذهنیت متضادی که تو ذهن ما شکل میده که خب کو تأثیر نماز؟ اگه قرار نماز بخونم آخرش این کارهای خلافو بکنم، خب من نماز نخونده خلاف نمی کنم دیگه.
درسته.
این ذهنیت دوگانه رو پیش بیارم. راهکارهایی که ما نمازمون این نماز ظاهری اینجوری نباشه،
یعنی محتوا داشته باشه.
بله، اصلا تأثیر بازدارندگی که قرآن گفته تو زندگیمون داشته باشه دیگه.
درسته.
یکی از کارکرداش قرار این باشه برامون.
وقتی که نماز از روح و محتوا خالی بشه، متاسفانه توی یک روی کردی که حالا یه قدری هم غالبه تو جامعه دینی ما، اینقدر مباحث فقهی احکام یعنی ظاهر نماز اینقدر پررنگ میشه که ما کمتر به فرزندمون، به نوجوان و جوانمون آموزش میدیم که چگونه به محتوای نماز، به اون سخنی که داری با خدا میگی توجه کن. وقتی که روح خالی از روح میشه و فقط ما روی قواعد لفظی و نحوه تلفظ و نحوه وضو گرفتن، مثلا از اینجا تا اینجا آب بریز، اونو همه در جای خودش
شکیات نماز و چیزای دیگه،
اینقدر روی اینها تأکید میکنیم که به فرزندمون القا میکنیم که نفس نماز خوندن مهمه. اصلا مهم نیست تو نماز چه حسی داری، چه حالی داری، اصلا مهم نیست تو نماز داری با کی حرف میزنی، داری چی کار میکنی. وقتی نماز از روح خالی شد، شد یک عبادتی که فقط یک ظاهره، یک پوسته ظاهری هست، درست مثل بچه ای هست که هر روز میره مدرسه اما چیزی یاد نمیگیره. من یه مثال بزنم برای شما.
این لذت بخش نیست، یه تکلیف سخته.
دقیقاً، آفرین. مثالش اینه. بچه‌های ما تفاوتشون با صندلیایی که تو کلاسه، توی کلاس فرقشون اینه که صندلی یک موجود بیروحه توی کلاسه. فرزند من یک موجودیه که داره رشد میکنه توی این کلاس. اگه فرزند منم تبدیل شد به یک صندلی توی این کلاس، به در و دیوار و گچ و تخت سیاه، سال‌های سال تو همین کلاس میمونه. لذا هم نماز میخونه، هم تأثیری از نماز نمیبره. خب حالا چگونه باید تأثیر بگیره؟ چگونه باید با روح و محتوای نماز آشنا بشه؟ قرآن میفرماد با من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا. یک کسی که از نماز، از یاد خدا رو برمیگردونه، زندگی براش تنگه. اتفاقا خیلی از اینها ظواهر زندگیشون اینجوری نیست. یه چیزی که بچه‌های ما رو به
دقیقا همینه میگن که فلانی نماز نمیخونه، اینقدرم زندگیش خوبه، همه چی هم داره، ماشین اینو داره، خونه‌ش اینجوریه. پس چرا مامان بابا تو که نماز میخونی، پس چرا زندگی ما اینجوریه؟ چرا به من که میگی نماز بخون، مثلا من هرچی نماز میخونم، درس میخونم، نمراتم اینجوریه، یا وضع مالیم اینطوریه، فلانی که نماز نمیخونه خیلی نمرش بهتره، وضع مالیشون هم اینه. یعنی دقیقاً همین عبارتی که شما میفرمایید، اون چیزی که آیه قرآن هست با اون چیزی که در ظاهر داره میینه گاهن یکی نیست.
درسته. آیه 124 سوره طه رو عرض میکردم خدمت دوستان، و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا و نحشره یوم القیامة اعما. میفرماید کسی که از یاد من اعراض کنه، رو برگردونه، زندگی براش تنگه. زندگی تنگ چه جوری؟ شما تا حالا لباس تنگ پوشیدید؟
آدم کلافه است، میخواد زودتر خلاص شه از اون.
شما، من از شما و دوستان نوجوان و جوانمون میپرسم، اون تو جامعه ما اون خبرایی که شنیده میشه که فلانی خودکشی کرده، فلانی خودش از فلان برج، از بالای فلان برج انداخته پایین، ویژه آدمهای برخوردار مالیه یا آدمهای نابرخوردار؟ غالبا کدوم قشرن که تن به خودکشی میده؟
هر دو هست، ولی تو بررسی ها خب نشون میده که گروه برخوردن اتفاق بیشتر افتاده. نه اینکه یعنی ما بتونیم بگیم از قشر دوم نبوده.
احسن.
از هر دو هست، یعنی اون بیشتر.
اگر معنویت از زندگی حذف بشه، مادیت تو اوجش، تو 100% هم رضایتمندی نمیده. یعنی بچه‌های ما در این مقایسه که میگن فلانی ماشینش اینجوری، خونش اینجوری، در حالی که نماز نمیخونه، اون مسئله معروف رو که میگن ظاهر زندگی دیگران رو
با باطن زندگی خودت مقایسه نکن،
با دوچار این مغلطه شده. او از درون زندگی اونها خبر نداره. حالا من هم نمیخوام همه رو متهم کنم، اما قرآن در آیه 124 سوره طه به ما خبر داده کسی که از یاد خدا رو بر میگردونه زندگیش تنگه، هشتش گروه نوهش، کلاف سردرگمه، ولو اینکه ظاهرش قشنگ باشه. و دلیل ما بر اینکه ظاهر قشنگ زندگی او باز هم براش آزار دهنده است، چیزی که مورد غبطه و آرزوی من و شماست، انقدر او رو آزار میده که میره از بالای برج خودشو میاندازه پایین تا به زندگیش خاتمه بده.
یعنی اون تنگی که در قرآن داره گفته میشه که زندگیش در سختی میفته، صرفا اون چیزای ظواهر زندگی نیست.
بله.
اون حس آرامش هم هست. همون که واقعا یه وقتایی ممکنه تو خودمون خیلی چیزا نباشه.
بله.
ولی یه روزایی بلند میشم میبینم چقدر حالم خوبه.
بله.
چقدر آرامش دارم.
بله.
ولی برعکس یه روزایی همه چیز هست. تو خونه همه چیز مهیاست، در یخچال رو باز میکنیم همه چی هست، فلان جا میخواستیم بریم، لباس خوب الان آماده است، میخواییم بریم، ولی یه حال خرابی داریم، انگار روز روز خوبی نیست.
درسته.
برامون احساس میکنیم امروز میخواییم زودتر تموم بشه. چون حال خوب، اینا واقعا همونها هستن، یعنی فقط این عبارت قرآنی مفهومش همون ظواهر مادی نیست.
نه 100% قطعا به ظواهر مادی اشاره نده. ما تقریبا 70 آیه در قرآن داریم که به پیغمبر هم همین توصیه رو میکنه، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بهی از واجم منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فیه. یا آیاتی که می‌فرماید اگر مؤمنین طاقت داشتن خداوند برای انسان‌های غیر مؤمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون، سقف‌هایی از نقره و نردبان‌هایی که بر او بالا برن و مثلا زندگی جنانی فراهم می‌کرد. نه، معلوم میشه که تقید به ظواهر دنیا آرامش بخشی برای انسان نمیاره. اون چیزی که مورد غبطه کسایی که دسترسی بهش ندارن، اتفاقا اونهایی که دسترسی دارن قبطه میخورن به آرامشی که ته دل این آدمهای نابرخوردار وجود داره. لذا اشتباهه اگر ما تقیدات دینیمون رو با ظواهر زندگی دیگران مقایسه کنیم، مثل اینه که ما بخوایم متر رو با کیلوگرم مقایسه کنیم.
دو تا مقیاس متفاوته،
دو تا مقوله متفاوته. یعنی میتونه کسی برخوردار باشه و در عین حال تقیدات دینی داشته باشه. لذا قرآن حضرت سلیمان پیغمبر رو به عنوان یه همچین شاخصی معرفی میکنه و از اون طرف هم میشه حضرت ایوب.
بله.
که شخصیت. خب حالا سوال، اگر برخورداری های مالی ملاک هست، چرا خدا اولیاءش رو تو این رده قرار نداده؟ شما در میان اولیاء خدا، ائمه معصومین، پیغمبر خدا، سایرین، کدام رو دیدید که مثلا روی تخت آنچنانی تکیه زدن؟ اینها رو خداوند برای بندگان خوبش برای در آخرت قرار داده. این فقط یک گذرگاه دنیا، فقط محل برداشتن توشه است. لذا اونهایی که فکر میکنن ملاکشون، معیارشون برای سنجش صحت رفتارهای دینی برخورداریهای مالی هست. لذا اگر من نماز شب خوندم فردا باید حتما تو معامله بتونم یک سود کلانی رو ببرم، اشتباه میکنم.
بسه طبیعتا منافاتی که نداره با مال طیب و طاهر و وسیعی که در زندگی وجود داشته باشه. بله. ولی معنیش نیست که هر نمازی که میخونی یه معامله داری با خدا میکنی. خدای نماز خوندم فردا اینقدر باید بهم مال و ثروت بدی. بله. نماز خوندم فردا خونم رو باید ارتقا بدی این بشه. معنیش این نیست. وگرنه به هر حال اون چیزی که خداوند به عنوان روزی بر ما تعیین کرده و اون رزقی که ما قبول داریم بخشی از رزقمون رزق معنوی هست، اون شاید تو همین نماز داره عایدمون میشه. گاهی من به شخص فکر میکنم، حالا نظر شما نمیدونم، شاید همون اون نمازی که ما داریم میخونیم اگه خیلی با روح باشه، با حس و حال خوب باشه، اون رزق معنوی که نصیب من میشه رزق مالی نباشه. شاید آخر ما حقوق دریافتیم هم کمتر باشه، ولی رزق معنوی این باشه که من فرصت کنم امروز برم به مادرم خدمت کنم و شامل دعای خیر اون بشم و رضایت اون برام به وجود بیاد. طبیعتا اینا ما فکر میکنم همون چیزایی هستن که باید بگیم اون آرامشو داره میده و زندگی من از سختی داره خارج میکنه.
البته رزق معنوی هم میاره، معنویت رزق مادی هم میاره.
بله.
لذا قرآن تو آیه 10 سوره نوح میفرماید که حضرت نوح به قومش میفرمود استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. حضرت نوح به قومش میفرمود استغفار کنین، چون استغفار این برکات رو میاره. یرسل السماء علیکم مدرارا، باران رحمت خدا رو بر سر شما میریزه. امددناکم به اموال و بنین، خداوند با فرزندان و اموال شما رو یاری میکنه و برکات دیگه، یعنی اثرات مادی هم داره. لذا گفتن نماز شب روزی رو زیاد میکنه.
بله.
یا مثلا گفته شده که استغفار فرزند آوری، کسایی که دچار به اصطلاح مشکل ناباروری هستن.
بله.
گفتن ذکر استغفار براشون یاری کننده هست. از همین آیه 10 سوره نوح استفاده میشه. بله، میتونه هم به اصطلاح آثار عبادت در دنیا دیده بشه، منتها گاهی وقتها خدای حکیم بر من تشخیص میده که اگر من برخورداری مالی تو زندگیم قرار بگیره، بسیاری از ارزش ها و جایگاه معنوی رو از دست میدم. مثلا کجا؟ مثلا آیه 154 سوره بقره که میفرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. میفرماید خداوند با 4 تأکید توی این آیه میفرماید ما حتما شما رو امتحان میکنیم، منتها مدل امتحانات فرق میکنه. بعضی ها به شیء من الخوف، بعضی ها با ترس، بعضی ها با گرسنگی، بعضی ها با از دست دادن اموال، بعضی ها با از دست دادن ثمره کار میکنه، اتفاقا درآمد خوبی هم داره، بعد یک مرتبه یه سیلی میاد همشو
میبره. خدای نگره عزیزی رو از دست میده.
بله، عزیزی رو از دست میده. خب گاهی وقتها خدای حکیم با حکمتش تشخیص میده که برای من این مدل امتحان از سبب ارتقاء رشد معنوی هست. لذا قیاس کردن مقوله های معنوی با مادی قیاس نادرست و ناسالمی هست و اگر خدای حکیم نوعی از زندگی رو برای من مناسب تشخیص داد، باید بدونم که وقتی حکیم تدبیر میکنه قطعاً دلیلی برای این تدبیر وجود داره.
من نمیدونم چقدر فرصت داریم، اگه همکاران اتاق فرمان من بگن، چون یه سوال خیلی یک دقیقه نیم استاد فرصت داریم، من این سوالو بپرسم انشالله برنامه بعد بیشتر اگه لازم شد برام توضیح بدید. ابتدای برنامه شما یه روایتی از آقای امام صادق علیه السلام فرمودید که حضرت فرموده بودن در وصایای آخرشون که شفاعت ما به کسی که نماز رو سبک میشماره نمیرسه. این سبک شمردن چیه؟ همون کاهل نمازیه، یه وقت نماز خوندن یه وقت نخوندنه؟
درسته. برای مدت 1.5 دقیقه فقط این توضیح رو میتونم بدم. قرآن در سوره های کوچیکی که اغلب دوستان ما حتی کودکان و جوانان مخاطب برنامه هم حفظ هستن، میفرماد ویلون للمصلی، وای بر نمازگزاران. ما خیلی تعجب میکنیم چرا نمازگزار
یه ذره نماز میخونن
که آفرین الذین هم عن صلاتهم ساهون، کسانی که نسبت به نمازشون سهلنگارن. سهلنگاری در نماز چیه؟ مفسرین ذیل این آیه سه مدل رفتار رو سهلنگاری در نماز شمردن. یک مدل وقتی که شما نسبت نماز میخونی اما نسبت به اوقات نماز مقید نیستی، یعنی حالا هر وقت شد میخونم. یک مدل وقتی که نماز میخونی ولی نسبت به محتوایش پایبند نیست، دونی داری چی میخونی، یه مثل ضبط صوتی که روشن شده. و یک مدل وقتی که خدای نکرده یه وقتی میخونم و یه وقتی نمیخونم. هر سه اینها نمونه کاهل نمازی یا سهلنگاری در نمازه که به خدا پناه میبریم از اینکه خدای نکرده گرفتار این بلایا بشیم.
یعنی اگر مثلا ما یک نمازی باید بخونیم الان اول وقت باید بخونیم، بی دلیل حتی ما این نماز رو به تاخیر میندازیم، این هم همون مساق کاهل نمازی است. مساق عذر میخوام، این سبک شمردن نماز هست که آقای امام صادق فرمایند که شفاعت ما اینجا کارساز نیست دیگه. خیلی ممنونم استاد، ان شاءالله که هممون به نماز بیش از پیش مقید باشیم، بیشتر با روح نماز آشنا بشیم در کنار همه اون به هر حال تأثیرات معنوی که داره، ان شاءالله که زندگیمون پرسودا بشه. ممنونم استاد از حضورتون در این برنامه، خیلی ممنونم از همراهی شما بینندگان خوب ما برنامه خودتون. امیدوار هستم که ان شاءالله این برنامه هم براتون مفید بوده باشه. از پیام هاتون قطعا استفاده می‌کنیم، حتما برامون ارسال بکنید پیام هاتونه که بتونیم بدونیم که به هر حال نقطه نظر شما و اون سوالاتی که مهم هست برای شما، به خصوص و به ویژه این چند هفته‌ای که بحثمون ان شاءالله پیرامون نماز خواهد بود، چه هست که بتونیم ان شاءالله پاسخگوی اونها در برنامه‌های آتی هم باشیم. به اتفاق استاد بزرگوارم سرکار خانم فخر روحانی و همه همکار پرتلاشم در استودیو اتاق فرمان و بخش‌های مختلف این شبکه، همه شما بینندگان خوبمون رو تا برنامه دیگه که انشالله عمری باقی باشه و در خدمتتون باشیم با این دعا به خدا میسپارم. اللهم اجل لولیک الفرج والعافیت والنصر به حق یاسین والقرآن الحکیم. در پناه خدا باشید. السلام علیکم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی